میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
یه بحثی داری بود؟
نه بگو.
این سکانس بالا رفتن آقای رحیم سلطانی از پله ها متناظر می شود با پلان بعدی، پایین آمدن فرخونده از پله های خونه ای که دارن تو طبقه بالا. از این ظرافت ها فراوون داره. این حالا یه جلوه میزانسنی دکوپاژیش که چنین تناظری رو ایجاد کرده، چنین تشابهی رو ایجاد کرده، حتی این در مورد تضاد بالا رفتن پایین اومده. یه مثالی رو سعید عقیقی استخراج کرده بود که من اصلا یه جایی من دوباره فیلمو بازبینی کردم متوجه شدم داستان چی. بازم میگم کشف من نیست، کشف سعید عقیقی است که به همه توصیه میکنم مطلب سعید عقیقی در مورد این فیلم رو بخونن. لینکش هم حتما بعدی خواهم گفت که بذاره. من 10 بار خوندم اینو. اینقدر لذت بردم از فهم بالای این آدم توی تحلیل فیلمنامه و تحلیل نکاتی که اصلا آدم بهش فکرم نمی کنه. اول فیلم دختر خواهر رحیم میخواد راجع به زن سابقه رحیم صحبت کنه، لو میده یه سری چیزا رو و بعدش حالا جو سیاوش پسرش صحبت میشه اینا، داره با یه دری بازی میکنه. در نیمه انتهایی فیلم، در بخش پایانی فیلم، اون در همون دری میشه که رحیم در اون در با طاهری دعوا میکنه و فیلم پسرش رو پس میگیره از طاهری. درم کاشته، یعنی با درم بازی کرده این آدم. یه المان کوه استخراج کرده بود آقای سعید عقیقی از تو فیلم. گفت ابتدای فیلم که کوه هست، کوه کات میخوره به حضور فرخونده که مثل کوه پشت سر رحیمه و کوچه ای که حسین آقا شوهر خواهر رحیم توش خونه داره تهش کوهه. چند بارم نشون میده که یک کوه دیگه پشت سر این آدم هست، شوهر خواهرش صف چسبیده. جلوتر باز تو فیلم فرخونده داره یه جایی به رحیم میگه که من پشتتم، من هواتو دارم، من باهاتم، من پیشت میمونم. پلان بعدی کات میخوره، رحیم پشت سرش کوهه. تصویر میخوای یا تصویر از اینا تو دنیای فرهادی زیاده، تو فیلم‌های قبلیش هم زیاد بوده، اینجا هم هست. یعنی اینکه بخواد با زبان تصویر صحبت کنه سلطان این کار. یه سری ها میگم فرهادی افت کرده دیگه اون چیزها رو از دست. اتفاقا به نظر من اوج تکاملشه، اوج تکاملشه تو تصویر سازی، تو این ظرافت ها و تو این کاشتنای ریزی که آدم بعد چند بار دیدن ممکنه بفهم، ممکنه بقیه براش کشف کنن بهش بدن. اگه میخوای وارد چی؟
ببین این بحث رو ما پیشتر هم کرده بودیم که فرهادی توی این جنس المان گذاری ها، فصل یک مفصل پرداختیم که حرفش رو زدیم، توی این جنس المان گذاری ها فرهادی صاحب سبکه اساسا و تردیدی توی این نیست. این نکاتی هم که گفتی من منکرش نیستم اصلا و به نظرم خیلی هم خوبه، و اما یه حرفی دارم که خیلی خوب این دره، این کوه، اینایی که گفتی همه به فکر فرو برنده است، اینا رو داریم، میپذیرم، دیگه چی داریم؟
بریم برای دیگه چیش؟
برو برای دیگه چی.
باز استنادم به حرفای سعید عقیقی، یعنی هر چی دارم میگم سعید عقیقی بوت منه، میدونی دیگه چقدر میپرستمش. بحث خواسته رو کردم، گفتم رحیم یه شخصیتی، یه گیری تو زندگیش، یه عدم تعادله، اصلا شکل گیری یک فیلم بر اساس عدم توازن و تعادل در زندگی شخصیت مرکزی است. این عدم تعادل رو داره، تو زندانه، میخواد تعادل برگردونه به زندگیش، خواستش اینه که از زندان آزاد بشه. میریم برای ادامش، هی میره جلو میره جلو میره جلو، متوجه میشه که آقا خواستش رو اشتباه گرفته، میرسه به یک اصطلاحش میگن کاتارسیس، به یک پالایش روحی و روانی، میفهمه آقا من اصلا اینو نمیخواستم، نیاز من حیثیت من بود، آبروی من بود. تمام مؤلفه های یک فیلم کلاسی که خیلی با کلاس و بر اساس قاعده رو پس داریم با یک پایان خیلی قطعی، یعنی هیچ شکی توش نداریم. بازم یه ویژگی دیگه از سینمای کلاسیک که پایان هم قطعیه، شکی توش نداریم. حالا بحث ترکیبشه که باز تو سینمای فرهادی تو فیلمای قبلش هم داشتیم، ترکیبی از کلاسیک بودن با واقع‌گرا بودن. واقع‌گرا بودن درباره الی، جدایی نادر از سیمین، چهارشنبه سوری، هر کدوم جنس خودشو داره. یعنی چی؟ واقع‌گرایی چهارشنبه سوری بین طبقه است. چهارشنبه سوری متشکل است از یه زن و شوهر از طبقه متوسط، ورود روحی، کاراکتر تنانه عریدوستی به عنوان یک فرد از طبقه فرود است به اون خونه و حالا یه آتش کوچولویی که میسوزونه. دو تا طبقه رو برای ما حالا درست پختگی لازم نداره ولی نشون، تو الی صرفا تک طبقه ای هستی، واقع گرایی طبقه متوسط، زشتی ها، پلیدی ها، مشکلات، کتمان ها، دروغ های طبقه متوسط رو تو روخش میزن. جدای نادر از سیمین اوج تکامل، بینا طبقه ایست، دو تا طبقه رو میندازه به جون هم، حجت طبقه فرود است، شعب حسینی، نادر طبقه متوسط، پیمان مواد. و دیگه اوج کنش ها بین این دو طبقه، کشمکش هایی که بین این دو طبقه ایجاد میشه و ما هر دو طبقه رو خوب درک میکنیم، همان آینه تمام نمایی که قبلا هم راجعش صحبت کردیم. حالا بازی عوض شده تو ایران، طبقه متوسط داره میشه فرود است. بعد از گلی که حسن روحانی به خودمون زد، طبقه متوسط یا در حال فروپاشیست یا فروپاشیده. طبقه متوسطی که تو دهه 80 با یکم کار کردن یه خونه میخرید، خیالش از خونه راحت بود، یه ماشین هم زیر پاش بود، بچه‌ش میتونست برداره بره سینما. الان این طبقه از هم پاشیده، فرهادی دیگه با طبقه متوسط کاری نداره، طبقه عوض کرده، اومده رو فرود است. واقع گرایی طبقه فرود است ترکیب می شود با یک فیلم با تمام مؤلفه های کلاسیک، بازم چیزی که در تمام گذشته فرهادی داشتیم. حالا حرف من اینه، ممکنه بگی خب باز برای من چی داره این که همون شد، این که همون الی شد، این که همون جدایی شد، این که همون چهارشنبه سوری شد.
من اینو نمیگم البته، خوب
ممکنه بگن،
آره
ولی حرف من اینه، ما طبقه فرودست رو به چه اشکالی دیدیم تو فیلمامون؟ یکی از شکلاش روستاییه، فیلمای سعید روستایی، یکی از شکلای دیگرش هومن سیدیه، یه شکل دیگرش چیزیه که فرهادی ارائه میده. فرهادی یه آدم ساده دل، ساده شیرازی رو، تهرانی نیست، شیرازی رو سرش کلا گذاشتن و نشون میده سرش ازش جدا شده، تمام بدبختی های عالم رو داره، این تمام مؤلفه های طبقه فرود است.
این قبل از شروع فیلم دیگه، یعنی اینه که گفتی در مورد رحیم سرش کلا گذاشتن و زنش طلاق گرفته و...
آره اینا رو اول فیلم میفهمید،
اینا قبل شروع فیلم.
نه یعنی چی نمیفهمم،
یعنی قصه با این یعنی وقتی قصه شروع میشه ما اینا رو فهمیدیم،
ما اینا رو فهمیدیم، اینا رو به ما گفته میشود. حالا بحثم اینه، طبقه فرودست رو میندازه وسط کشمکش میندازه وسط دایره، میگه حالا برو بازی کن ببینم چند چندی. آیا اون خواسته ابتداییت تبدیل به یک نیاز متعالی روحی و روانی میشود یا نه میری چهار تا میکشی زیر طبقه فرودست دیگه، اونا رو میکشی پایین، اونا رو نابود میکنی، بمب و تیر میندازی، به اون فوش میدی، با این دعوا میکنی؟ آیا تو پلیدی؟ نگاه فرهادی به طبقه متوسط نگاه خیلی بدی است. واقعا هم بد بود، آخه طبقه بود که واقعا داشت به اضمحلال کشیده میشد. نگاه بد نه، نگاه خوبیه و داره درست پلشتی هاشو نشون میده. اینجا طبقه فرودست رو انسانی نشان میدهد، رحیم سلطانی به عنوان نماینده ای از طبقه فرودست، که سر آخر تصمیمی شرافتمندانه میگیرد. رحیم سلطانی از کسی که دیوارای زندان رو تمیز میکرد، با نقاشیاش خوشگل میکرد و در واقع مالکش اون سیستم بود، تبدیل شد به آدمی که رفت اون ریشایی هم که گذاشته بود اول فیلم، خیلی هم روش تاکید شد، آخر فیلم رفت زد، برگشت به دامنی که واقعا ازش بزرگ شده بود، طبیعت خوبش، اون وجدان خالص و سالمش. نه مثل اون طبقه متوسط کثیفی که افتاده بودن به جون هم، همدیگر رو پاره میکردن برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن. چی کار میکردن طبقه متوسط؟
دیگران
رو لجمال. رحیم کسی رو لجمال کرد؟ نه تنها لجمال نمی کنه، بلکه اون زندانی که داره میره اعدام بشه رو میگه آقا پول منو بدید به اون، کاری ندارم واقعی این آدم یا نه، اصلا کاری ندارم. بزرگه رحیم سلطانی، بزرگه.
ببین در مورد حرفات، اول اینکه بسیار لذت بردم،
متشکرم،
اینو جدا میگم،
مخلص،
و خیلی کیف کردم به خاطر اینکه به شدت فنی و درست بود حرفات.
من درست نگفتم سعید حقیقی،
هرچی نحوه بیانتون، نه نحوه بیانتون مهم، سعید حقیقی هم که دیگه همه میشناسیمش و ارادت بسیار بهش داریم. ببینید از یه دریچه دیگه میخوام وارد بشم. ببینید فرهادی پیشتر همون تحلیلایی که از طبقات کردی توی فیلم‌های قبلی فرهادی، خب پیشتر به ما نشون داده که چقدر توی شناخت طبقه متبحره و اون طبقه‌ای که میخواد در موردش فیلم بسازه رو چقدر میشناسه، و اون تحلیل‌های خیلی جذابی که در مورد اون سگانه فرهادی دادی هم که خب جای خودش. من یه سوالی دارم، میپذیرم طبقه متوسط به قول تو یا فرو پاشیده یا در حال فروپاشی است، بنابراین اومده شیفت کرده روی طبقه فرودست، تا اینجا بسیار کار هوشمندانه، دقیق و درستی. یه سوال اینجا مطرح میشه که خب توی این طبقه فرودست چی داری به ما نشون میدی که قبلا نشون ندادی؟
حیثیت، شرافت،
همین الان من میگم که قبلا نشون داده تو جدای نادرسته
راضیه.
آره
من متشکرم، من خواستم به این برسم. آره. دمت گرم. آره. که اینو گفتی. آره. راضیه برای من یعنی رحیم سلطانی.
تمام، مرحبا.
احسن،
مرحبا،
اصلا انگار از اون دنیا اومده اینجا.
مرحبا، راضیه. عالی عالی عالی.
خانم ساره بیات در نقش راضیه، که چقدر ساره بیات اخیرا نقش درخشانی داره،
نقش سریالو واسه واقعا نقش درخشانی داره ارائه میکنه، و دقیقا همون کاراکتره، یعنی واقعا از این نظر خیلی شبیه هم. اما یه بحث اینجا مطرحه، اصلا تکرار یک طبقه، نگاه به یک تکرار نگاه به یک طبقه نه مسئله خوبی است نه مسئله بدی است. و اینکه مثلا فرهادی داره این طبقه رو مورد خطاب قرار میده یا طبقه دیگه، به نظرم اصلا چیزی نیست که ذهن کسی رو درگیر بکنه. من الان حرفم اینه، تو میگی که توی قهرمان رحیم مثلا ریششو میزنه و نمیدونم اون چیزی که میخواد بعدا میفهمه که نه اینو نمیخواسته و همه اینها درست، توی اینا میگم تردید ندارم، گفتم مثلا لذتم بردم، اما حرفم اینه، ببین سینما این نیست، سینمایی که فرهادی نمایندشه این نیست. بله ممکنه من با فلان فیلمه، فلان فیلم سازه، آوانگاردی روبرو بشم که قرار است چارچوب ها را بشکند، من اونجا سلیقه‌ام رو منطبق میکنم با سبک اون فیلم ساز. اگر بپذیریم که حالا میشود میتونه اون سبک رو به درستی جا بندازه، کاری ندارم. ولی فرهادی سینمای قصه گو رو انتخاب کرده همیشه، کما اینکه قهرمان هم قصه گوه. حرفایی که زده میشه درسته، بله این المان ها وجود دارد، بعضا هم تصویری هست، اینم خوبه. اما یه سوالی مطرحه، چقدر این حرف ها از دل یک قصه متفاوت؟ کاری ندارم، قصه داره، خوبم داره، همه چیشم درسته. گفتی ساختار کلاسیک، اصلا خیلی تمیزه، من قبول دارم.
قصه کلاسیک نمیتونه متفاوت. حالا اگه دنبال تفاوتی فیلم کلاسیک نباید.
نه حرفم چیز دیگری است. بنابراین تردیدی تو این ندارم که فیلمنامه درسته، برای همینم هست که این آخریه جایزه فیلمنامه رو گرفت و احتمال داره که تو اسکار فیلمنامه هم کاندید میشه، تو اسکار کارگردانی هم کاندید میشه و ایشالله که بگیره، کاری ندارم با اون. سوالم اینه، این قصه، ببین قصه متفاوت وقتی میگم ساختار متفاوت نمیخوام، به ساختار متفاوت من نمیخوام. شما مثلا جدای نادر از سیمینی که برمیگردی نگاه میکنیم، این قصه برای مخاطب جدیده، مخاطب این قصه
قبول
نداره، مخاطب جای این قصه رو نشنیده،
مشابهش رو دیده با این پرداخت خوب ندید.
مثلا مشابهش چی بوده بهم بگو، الان حضور ذهن ندارم.
ببین
اصلا مثالم نمیخواد بزنی، میدونم حرفت چیه، بذار اصلاح کنم. با پرداخت خوب میپذیرم،
اصلا هنر فرهادی این بود. آره، کارگردانی آره. کمتر به چشم بیاد،
همین اومدم این حرف
ساده تر نشون،
یعنی اصلاح کردم خودم حرف خودم رو و ممنونم، اصلاح میکنم حرفم رو. با یه پرداخت جدید قصه ها رو میشنید، بذار از این عبارت استفاده کنم که یکم از سینما، از بعد تصویر این فیلم ها فارغ بشین. چون اساسا ببین، به نظر من برخلاف اون چیزی که گفته میشه، به نظرم فیلم در اجرا به شدت فیلم قویه.
متشکرم،
خیلی فیلم قویه. یعنی فیلم فرهادی در بعد کارگردانی به شدت هنرمندان است.
حالا بگم چی جدیده، چی متفاوته، بذار وارد این بشم چون میونه حرفتی.
پس ببندیم این قضیه رو.
آره،
ما کاری به اجرا اصلا نداریم کلا.
مؤلفه هاش هم گفت.
آره این چه بشه.
ساختار جدایی و ساختار الی و ساختار چهارشنبه سور، سگانه یه طبقه متوسط، استایل آگاتا کریستی داره، یه تیکه رو برمیدارم بهت نشون نمیدم، میچزونم تا تحمید دونمت، باید بیای دنبال من، قطر چکونی بهت پس میدم. اینجا ورق برگشته، اینجا همه چیزو من جلوتر از
بله.
همه میدونم
بله.
فرق برگشت، این اون فرهادی نیست اصلا. من علت این که قهرمان و از فیلمای دیگرش بیشتر دوست دارم اینه، رو دست زدن کار اصلی فرهادی توی چهارشنبه سوری بود، یکم هم دم دستی قبول کنیم، تا اونجا میدونن تو اون لحظه میگه این با اون رابطه داشت،
تو درباره الی هم همین،
تو الی هم یه تیکه رو برات
ورده، تو جدایی هم که همین
میدونه و بل. اون تیکه آخر الی ضعف داره، اون نیم ساعت آخر خب. درگیری‌های الکی کلامی ایجاد میکنه بین هم و تو جدایی با اینجا هیچ تیکه رو ور نمیداره، تو همه چی رو میدونی، ولی باز همراهی داره میدونته دنبال
چیزی که میدونی
رحیم،
دنبال چیزی که میدونی،
دنبال تغییر روحی رحیم میدونی.
حالا دقیقا همینایی که گفتی رو من برعکس ازش استفاده میکنم. من به همین دلایل دقیقا اون سگانه فرهادی رو به شدت دوست دارم و قهرمان دوست ندارم. چرا؟ ببین میدونیم که فیلم مدرن فیلمیه که تو دقایق ابتدایی دستش رو برای مخاطب رو میکنه. برای همینه که یکی از مدرن ترین فیلم های تاریخ سینما غرامت مضاعف بیلی وایلدر که میزنه تو صورتت، میگه ببین، یعنی قدرت نمای خودشو به رخت میکشه، میگه همین دقیقه اول بهت میگم ولی تا آخر با من میای و این کارو میکنه. کاراکتر اصلی میره تلفن رو برمیداره، چی بود یادم نیست، شروع میکنه همه داستان تعریف میکنه، بعد شروع میشه. اینو میپذیرم، اما من اگر دنبال این باشم، بله برای بخشی از مخاطبان اتفاقا حرفه‌ای سینما، اینی که دارم میگم بی احترامی نیست، سلیقه منه، من از سلیقم دارم دفاع میکنم، برای بخشی از مخاطبان حرفه‌ای اتفاقا این جذاب، ولی برای من دیگه جذاب نیست که بیام ببینم آقا این مثلا فلان المان رو گرفته داره باش فلان کار رو میکنه که فلان حرف رو بزنه، این مثلا این قصه رو، این اتفاقات که قصه به درستی و به دقت به ما نشون میده این اتفاقات رو تجربه میکنه و کاراکتر اصلی متحول میشه، مثلا ریشاشو میزنه. من اگر بخوام همچون چیزی ببینم میرم مجموعه آثار کارگردان شاخ کلاسی دنیا رو میگیرم، میشینم میبینم، لذت میبرم، خیلی هم حال میکنم، تمامشو میرم.
ولی واقع نمایی رو، واقع گرایی از دست میده.
چی رو از دست میده؟
واقع گرایی فرهادی که مال روز ایرانه، مال ببین
خب همین
این که سعید عقیقی یک عبارتی راجع به این فیلم به کار میبره، میگه آینه تمام نمای روزگار امروز ماست. برای اینه فیلم هیچکاک برای روزگار امروز من میبینم فیلم هیچکاک، ولی ربطی به ایران و تهران امروز و 1400 و پدری که از من توی مملکت در میاد نداره.
حرفی نیست، من
ربطی من ولی این
من
داره.
حرفی ندارم من دنبال این نیستم، سینما این نیست. فقط ببین حرفم اینه، من دارم میگم ببین من اگر
آره سینما فقط فانتزی هم نیست،
نه
فقط ترسناک هم
حرفم
نیست،
چیز دیگه
فقط واقع گرا هم
کامل
نیست.
بشه حرفم کامل بشه، من میگم آقا من اگر دنبال ساختار کلاسیک باشم در فیلمنامه و قصه، که میرم فیلم کارگردانه کلاسیک رو میبینم لذتم میبرم، نیازی به فرهادی ندارم. اگر بخوام آینه تمام نمای ایران رو ببینم، اوه ریخته تو سینمای ایران،
آخه زباله ریخته.
نه زباله نریخته، درد نشان دادن تصاویر از جامعه ایران به وفور خوبن اتفاقا.
آره میخوایی بگی سیدی، ولی اون تصاویر از طبقه فرود هست اگزاجره شده.
من سیدی رو نمیگم اتفاقا، نه ببین در مورد سیدی که نمیپذیرم،
در مورد روستایی
اصلا ببین کلن کار اون دست اون گروه کلن متفاوت با کار فرهادیه، یعنی مقایسه این دو نفر، این دو تا این دو جنس فیلم یه مقایسه‌ایه که مثلا چیز نداره، بار خروجی نداره، چون اون داره
کار. میخوام مقایسه کنم،
میخوام بگم مثلا دنبال اصلا حرفم چیز دیگه ایه. من دارم میگم آقا آینه تمام نمای ایران رو من در بدون تاریخ بدون امضا هم میبینم، فیلم خوبی هم هست میبینم، اوکیه. فیلمساز ضعیف
تر آینه تمام نمای ایران نیست.
نه چرا نیست؟
اصلا کاراکتر اصلی امیر آقایی هیچ ربطی به ایران امروز نداره، کاراکتر اصلی یک وجدان بیدار داره. نه. وجدان بیدار آگاه داره.
یعنی چی؟ یعنی فقط طبقه رحیم میخوای اینو به من بگی؟
نه نه نه، اتفاقا خود رحیم هم خیلی وجدان بیدار آگاهی داره.
نه تو میگی آینه تمام نمای، یا سعید عقیقی میگه آینه تمام نمای ایرانه. الان فرق بین قهرمان بدون تاریخ بدون امضا و مثلا دارم میگم مثلا فلان فیلم ابراهیم ابراهیمیان یا فلان فیلم رضا میرکریمی، فرق اینا چیه در کاراکترهایی که به تصویر میکشن؟ آیا
نه در هنر کارگردانی بیشتر،
در هنر کارگردانی. پس ما در مورد کارگردانی حرفمون رو زدیم درسته؟ من گفتم
تو قبول... دنیاشون فرق داره.
من قبول کردم، من قبول کردم کارگردانی که قبول کردم. خب بحث اینه، بله اگر در آینه تمام نمای ایران در نشان دادن کاراکترهاست که من دیدم بارها تو سینمای ایران. اگر بحث کارگردانیه، بله کارگردانی شما خوبه، خیلی هم خوبه، من میپذیرم آقای فرهادی و تسلیمم. ولی بحث اینه که من از فرهادی نه به عنوان یک فیلمساز پیشرو در سینمای ایران، به عنوان از فرهادی به عنوان یک کارگردان در لول جهانی انتظار دارم که علاوه بر این که کارگردانیش در لول بسیار خوبی قرار داره، در همونطوری که در فیلم‌های قبلیش اینطوری بوده، به من با یک زاویه متفاوتی یک قصه رو تعریف بکنه. حرفم کاملش بکنم بعد بیا توی اگر نکته‌ای داری بگو. پس یه بار دیگه از اول میام، اگر دنبال فیلم کلاسیک دیدن باشم، فقط فیلم کارگردان‌های دوران کلاسیک رو ببینم. اگر دنبال این باشم که آینه تمام نمای ایران رو ببینم، فقط
خب ترکیب این دوتا رو بخوای ببینی چی کار میکنی؟
آفرین آفرین. اگر بخوام ترکیب این دوتا رو ببینم، خب باید یه قصه متفاوت، یا به قول تو با یه پرداخت متفاوت به من تحویل بدی، کاری که قبلا بارها کردی، توی جدایی نادرسته میکردی، تو درباره الی کردی، تو چهارشنبه سوری کردی، تو فیلم خارجی گذشته هم کردی، تو دوتا فیلم دیگه خیلی موفق نبودی انگار، یعنی قهرمان، یعنی فروشنده و همه میدانند
و گذشته.
در گذشته هم گفتم تو گذشته تو عدید
ببخشید.
خب حالا من وقتی میام میبینم دارم یه فیلم کلاسیک میبینم که نمونهشو میتونم ببینم،
که واقع‌گرایی هم داره،
که واقع‌گرایی هم دارد، که نمونهشو میتونم ببینم، با یه قصه ای که قصه هرم میتونم ببینم، من دیگه نیستم. حرفم رو اینجوری تکمیل میکنم، قهرمان چند بار به خودتم گفتم، قهرمان فیلم بسیار خوبی است، ولی در کارنامه کارگردانی مثل ابراهیم ابراهیمیان، نه در کارنامه فرهادی. قهرمان همه مؤلفه‌های یک فیلم خوب داره، اجرای درست داره، قصه درست داره، شخصیت پردازی درست داره، آینه تمام نمای ایران هست، همش هست. به قول شریعتی اینها همه هست و فرهادی نیست. من از فرهادی یک نگاه متفاوت میخوام. حالا من گفتم قصه متفاوت، تو میگی پرداخت متفاوت، هر آنچه که اسمشه. من وقتی میام میشینم فیلم من یک سال و هفت ماه سینما نرفتم بعد از کرونا. آخرین فیلمی که دیدم فیلم سروش صحت بود، اصلا برای فرهادی رفتم سینما. من وقتی میرم میبینم، الان من یه سوالی دارم فارغ از المان‌های تصویری و اینا، اصلا فیلمو بذار کنار، ما فیلمنامه قهرمان رو خونده باشیم، خب رو کاغذ، من یه سوال دارم، این قصه در آن واحد، در آن واحد از ذهن چند تا فیلمنامه نویس تو سینمای ایران میتونست در بیاد؟ به راحتی من بتونم بالای 15 تا. اساسا نقطه ضعف فیلم قهرمان برای من اینه که قهرمان وجه ممیز با بقیه آثار سینمایی رو نداره، در حالی که من فرهادی دنبال اینم اتفاقا. من فرهادی رو دنبال میکنم چون فیلمش با فیلمای فلعی سینمایی ایران فرق داره.
من ورود کنم
بفر.
تو فیلمای قبلی فرهادی و تو فیلمای که ادعای سینمای واقع گرایی دارم و بعد فرهادی ورود کردم به این موضوع، تو همشون یه چیز مشترک داریم، کاراکتر در ابتدای راه در نقطه A، در انتهای راه تو نقطه A، فقط روش رو سرش یکم ان ریختن.
خب بعده؟
یعنی گوه زده به وجودش.
خب
چرا؟ چون پلشتی جامعه طرف رو غرق کرد.
بله.
اصلا حرف سینمای واقع‌گرا اینه.
بله.
این فرهادی اون فرهادی نیست.
باشه.
بذار برم.
برو.
این آدم رحیم سلطانی با تمام بلایا و مصائبی که سرش میارن، تازه وجدانش بیدار میشه. تحول ویژگی اصلی درام تو تعریفی که به صورت کلاسیک میشه، تحول چیزی که تو خود فیلم‌های فرهادی هم نبود. تو فیلم های الی چیزی به اسم، تو فیلم دربارهی ما چیزی به اسم تحول داریم؟ جدایی تحول دار. اصلا اینا تحول ندارن، رخداد محور صرفن، یه سری رخداد روی میدهد تمام. فیلم های رخ بد نیست دا، با من چیز بد نمیگم، رخ سبکشون رخداد محورن. اینجا رخداد محوری هم هست، جالبه، ولی در این حال ما با توجه به کاشت و برداشت دراماتیکی که در طی فیلم میبینیم، اون بلوغ روانی کاراکترمون هم میبینیم، چیزی که جای غایب تو سینما ایران. آقا ما چند ساله کاراکتری نمیبینیم که منقلب بشه، دوچار تغییر روحی بشه، دوچار تغییر روانی یا کاتارسیس یا پالایش یا هر چیز دیگه. پالوده میشه این آدم دیگه، چی میخواد؟ اگه چیز متفاوت از جریان منحط فعلی سینما ایران میخوای، بیا همین.
ببین من اینه که گفتم که قبول دارم، اما اولم گفتم بسیار میگم اصلا هنرنمایی اینها توی قهرمان، من منکر اینها نیستم به هیچ عنوان، منکر که نیستم، سر تعظیم فرود میارم،
ولی برات کافی نیست.
کافی نیست.
خب یه چیزم اضافه کنم.
چی؟
بر جزء چیزایی که برای من کافیش میکنه، شاید بازم برات کافی نکنه. عشقای فیلمای قبلی فرهادی، عشقای سینمای واقع‌گرای ایران کل، همه نابودن، همه محکوم به ریا، تزویر، خیانت، همه در حال پشت رو زیر رو کشیدن. چه عشق سالمی داره قهرمان، چه عشق تمیزی داره، چه کوهیه فرخونده، عجب چیزی، عجب دل گنده ای داره، چه عشق تمیزی داره. تو کدوم فیلم فرهادی ما چنین عشق، تو کدوم فیلم واقع گرای ایران چنین عشقی داره؟
ببین اینی که داری میگی، حالا من تماما قبولش ندارم، یعنی فرخونده هم اتفاقا به نظر من اونقدر شخصیت سفیدی نیست.
نه نه نگفتم سفیده، عشقشون سفیده،
عشقشون
اصلا سفید، سفید.
آره درست، عشق سفید.
نه ببین
عشق سفید.
خود رحیم به شدت خاکستری،
ولی سفید میشه رحیم،
نه در طی فیلم به شدت خاکستریه،
ولی فرخونده سفیدم نمیشه.
نه نه سفید نمیشه، ولی آره. عشق، عشقشون سفید در صورت که عشق جدایی، عشق نامناسب و جنس نامرغوبیه.
ببین من
خورده شیشه داره عشق الی، عشق جدایی.
من برام عشق توی یک درام اجتماعی نیست، فرعیه و به عشق خوب من نمیتونه راضی بکنه. من حرفم رو همچنان نگه میدارم. ببین اساسا فرهادی به عنوان کسی که پیشتر هم با جدایی مدرسینه ثابت کرد فیلم نام نویس قهاری، کما اینکه جدایی کاندید اسکار فیلمنامه هم شد، ولی خب وودی آلن برای میدنایت این پاریس گرفت
که اصلا
اشتباه، آره. اصلا اون سال جدایی ندارستیم باید اسکار بهترین فیلم هم میگرفت،
ولی خب دیگه اسکار است دیگه.
بعد حالا حرفم اینه، فرهادی به عنوان کسی که پیشتر ثابت کرده فیلم نام نویس قهاریه و همه میدانند که در فیلمنامه اون چیزی که مؤثره قصه گوییه، تا اینجا خوب عمل میکنه، ولی فرهادی همیشه قصه های متفاوت برای ما تعریف کرد، یا اینطوری بگم قصه ها رو برای ما متفاوت تعریف کرده، ولی اینجا اصلا اینجوری نیست. همین که ما میفهمیم فرهادی از یک مستند الهام گرفته در طرح قصه، همین به نظرم یک نوعیه مؤیدیه که به ما نشون میده فرهادی در تعریف متفاوت یک قصه درستم خوب عمل نکرده توی این فیلم. این از این
ربطشو نمیفهم.
ببین قصه جدای نادر از سیمین، قصه درباره الی، از اون زاویه‌ای که ما داریم میبینیم، یعنی به واسطه دوربین، اون چیزی که ما داریم رویت میکنیم، برامون احتمالاً خیلی محتمل الوقوع نیست به اون شکلا. به صورت خیلی خاص دارم حرف میزنم، کلیت قصه بله بارها برای ما داره تکرار میشه، بالاخص چالش های اخلاقی که پیدا میکنیم کاملا برای ما ملموسه، چون خودمون به کرات تو معرض امتحان‌های اینچنینی قرار می‌گیریم. ولی از زاویه‌ای که ما داریم می‌بینیم، اون قصه با جزئیات دراماتیکش، احتمال اینکه به ذهن ما حتی آشنا اومده باشه قبل از تماشای فیلم خیلی کمه.
خب بوده دیگه، الیو که میدونی اون فیلم فرانسوی معروف ونسان فرانسوا پول و دیگران خب خیلی نزدیکه به الی. پس بگیم الی هم فیلم بدیه چون یه چیزی متناظر داشته.
من بحثم اصلا بحث نه
یا تو ذهن ما ممکن بوده رخ بده چند تا جمع من... خانوادگی که برنگ بلایی بیاد نه. چرا نه. تو ذهن من ممکن اتفاق نیفته؟
حرف من چیه؟ من دارم میگم، تو میگی آقا فلان فیلم این گونه بوده است، مثلا الی هم شبیه هم بود یا جدایی، ممکنه هر کی اینو بگه. خب من دارم که اگر اینطوری بود مطمئن باش همون موقع هم همه میزدن فیلم،
گفتن زدم نه گفتن شبیه ماجراست و مثلا
اتفاقا منتقدای گردن کلوف از جمله مازیار اسلامی که ما
گردن کلوفته هستن که گفتم فدات شم شبیه ماجراست تخته کردم.
من حرفم اینه، خیلی از من نمیگم اونایی که گفتن یا نگفتن کاری ندارم.
باشه، یعنی ببین این که به ذهن من بیاد یا نه. خب الان سوال من اینه، در الی چند خانواده با هم میرن بیرون، یه بلای سرشون میاد، میافتن به جون هم، این چرا دور از ذهن تو؟ یه قصه خیلی ساده است.
الان من حرفم در مورد درباره الی، اگر خب گروهی طبیعتا بودن، گروهی که میگفتن با فیلم آنتونیونی، از فیلم آنتونیونی اومد و این داستان، خیلی هم منتقده گردن کلوف که من طرف اونا، مثل مازیار اسلامی که تو فصل اول هم نمارش حرف زدیم، میگن که اینا یه توهمه.
واقعا هم توهمه.
حرفم اینه، زاویه نگاه مؤلف به ماجرای قصه در درباره در جدای نادرسیم، در چهارشنبه سوری، در گذشته، زاویه دید متفاوتی است. ممکن است در فیلم دیگری اتفاق افتاده باشد یا نیفتاده باشد. قصه از اون دریچه ای که ما داریم بهش نگاه میکنیم به صورت خاص مثال میزنم. من نمیدونم، شاید این حرف در لحظه داره میاد، شاید اصلا فیلم اصلا حرفم غلط باشه، نمیدونم. من با خودم نگاه میکنم میبینم آیا در ایران بذار اول یه سوال ازت بپرسم. توی جدای نادر از سیمین چالش اخلاقی فیلم مشخصه دیگه، چیزی که مخاطب قرار تجربه کنه. من با خودم خیلی فکر کردم که وقتی میگم خیلی خاص دارم نگاه میکنم، خیلی جزئی حرفم اینه، من با خودم خیلی فکر کردم بعد از تماشای قهرمان که توی جدای نادر از سیمین، قصه‌ای که برای ما تعریف میشه، چند تا ما به ازای بیرونی داره، یعنی چند تا خانواده توی ایران با یه همچون بحرانی مواجه شدن، یعنی اینکه در این حد جزئی ها پدرشون، پدر بزرگ خانواده معلول باشه، براش یه پرستار بگیرن، پرستار حامله باشه، پرستار بیاد تو خونه، پسر اون پیرمرد باش دعوا بکنه، حلش بده، بعدن بفهمیم رفته بیرون ماشین زده بهش، حالا نمیدونه که. این به نظر من خیلی بعیده برای کسی اتفاق بیفته، به نظر من.
خب الان قصه رحیم سلطانی خیلی شایعه.
قصه رحیم سلطانی بله شایع در ببین حرفم چیه، شایع تر از حد اقل جدایی نادر از سیمین که حتما هست.
طرف رفته پولو پس داده، اسم طرفو نگرفته، مشخصه نه، همینجوری پس داده، بعد مجبور شده بره خودشو ثابت کنه، بعد کاشف آور میاد که اصلا طرفی که پولو گرفته، کارو گرفته، اصلا ممکنه اون طرف نبوده باشه. این قصه هم همینجوری مقفول البته باقی میمونه. این مگه چقدر احتمال داره؟ مثلا 10 تا ولی جدایی یه دونه؟
نه ببین، من رو عددش کاری ندارم، من دارم میگم قصه به قدری تازه است تو جدایی نادر از سیمین، خب توی درباره الی هم همینطور، به قدری تازه است که مخاطب رو جذب میکنه، فراتر از این که به اون چالش ها برسه یا نرسه، که میرسه، چون تو دل قصه غرق میشه، به اون چالش ها هم میرسه. کارکرد فیلم قهرمان متفاوته اساساً با جدایی و درباره الی و اینها. قصه ای که داره طرح میشه قصه فراز و فرود یک قهرمان، خب در دل یک جامعه ای که اساساً به آدم خوباش رحم نمی کنه. این قصه به نظر من حتما اتفاق افتاده و میفته. برای من دارم میگم آقا کسی ممکنه بیاد بگه آقا تو اگر
اینطوری بود، مترو ملاک نیست، من اینو نمیفهمم. یعنی تعداد اتفاق افتادن کم یعنی فیلم خوب؟
نه من میگم قصه دور از ذهن. ببین تعداد
قصه دور از ذهن یعنی فیلم خوب
چی؟ نه من حرفم اصلا این نیست.
آخه چجوری ممکنه دارم... این
من دارم میگم ببین من حرفم اول زدم. من وقتی میام پای فیلم فرهادی میشینم، فرهادی که ازش سراغ دارم، منو با قصه
فرهادی رو فقط یه جا سراغ داره که تو جدایی یکم قصه گفته که تعدادش کمه. بابا الی بعد چهارشنبه سوری که پیش پا افتاده قصه دنیا،
چهارشنبه سوری رو میذاریم کنار. اگر گفتم
خیانت شوهر بزن
اونو میذارم کنار.
خود اگر... الی
نه الی... ببین الی و جدایی نادرسیمی بحثش بیفته میتونیم بحث بکنیم. خب
من اینو من ببین. تو فلسفه حرف مشکل
ببین معلوم نکته شو بهت میگم. نگاه کن به عنوان جنبندی این قسمت حرفم حد اول، من از فرهادی تصویری دارم اینگونه قصه گویی که با قصه های جذاب و پر جزئیات و بدیع من رو به چالش هایی دعوت میکنه که باعث میشه خودم رو امتحان بکنم، حالا حتی به صورت مجازی. توی قهرمان خب اساسا با کارکرد متفاوتی روبرونم، در نتیجه چالشی هم تجربه نمیکنم که بخوام خودم رو امتحان بکنم. ولی قصه ای دارم که مشابهش رو بارها شنیدم و دیدم، یعنی یک کسی که تبدیل به یک قهرمان میشود و بعد از حالت قهرمان در میآید به حزیز میافتد. این قصه رو بارها شنیدم. خب و حرفم اینه، این نکته مهم حرفمه، این قصه با این اتفاقات، با این شروع وسط و پایان کاری نیست که فقط از فرهادی انتظار برود. خیلی های دیگه میتونن این قصه رو تعریف بکنن. اصلا قصه پیچیده نیست. ببین جزئیات در قصه های فیلم های فرهادی مثل جدایی، مثل الی، بسیار بسیار بیشتر از قهرمانه. توی قهرمان یه قصه خیلی ساده تعریف میشه و دقیقاً به همون اواسط این اپیزود گفتم این اینجاییه که من از فرهادی ناامید میشم، چون من از فرهادی کسی میشناسم که اول قصه میگه، قصه پرجزئیات جدید جذاب بهت میگه، تو دلش انقدر چیزای خوب میکاره که تو رو درگیر میکنه. اینجا برعکسه، حرف اومده قصه رو به کار گرفته، قصه حرف رو به کار نگرفته. این حرف رو کامل کنم بعد اگه میخوای نکته بگو. حرف آخرمه، من این قصه رو، حالا اون مستند رو الان رو کردم که حرفم زدیم در موردش، کاری باش نداریم اصلا. من این قصه رو برام جذابیتی نداشت، چون حداقل توی چند تا فیلم دیگه دیدم، مهمترینشون قبلا هم بهت گفتم تو همین اپیزود هم گفتم ادوارد دستقیچی تیم برتونه. به نظر من از نظر تماتیک اینن همینه، تم قصه همونه، تم فیلم همونه، تم ادوارد دستقیچی دقیقا تم قهرمان و فراز و فرودی هم که توی قصه وجود داره و قصه رو شکل میده همونه. توی ادوارد دستقیچی دیدم و شنیدم هم جای دیگه. برای همین تعریف این قصه ابداً کار منحصر به فردی نیست، کاریست که هر کسی میتوانسته انجام بده. بله خوب انجام دادنش از فرهادی برمیاد، کما این که بر اومده، کاری نداریم. اما این تازه نبودن قصه، تازه نبودن رو استفاده نکنم، این ساده بودن قصه، قصه به عنوان یک چیزی که ما برای بچه ها میگیم بخوابن، اصلا پیچیدهش نکنیم، ساده بودن قصه، اول وسط پایانش و اتفاقاتی که قصه رو شکل میده، از این جهت برای من مایوس کننده و نقطه به شدت منفی فیلم محسوب میشه که باعث شده این ذهنیت در من به وجود بیاد. ذهنیتی است که من بر مبنای فیلم بهش پایبندم. این ذهنیت در من به وجود بیاد که فرهادی حرفی داشته برای گفتن، این حرف رو نگه داشته، براش یه قصه نوشته. یعنی چی؟ یعنی از محتوا آمده است فرم ساخته و این کاریه که من از فرهادی اصلا انتظار ندارم. فرهادی که همیشه فرم می ساخت، حرفها خود به خود از دل فرم در می اومد. اینجا نه، فرهادی یه حرف داشته که خب حالا اصلا زندگی خودش اومده یا هر چیز دیگه ای، مثلا یه روز مثلا یه مدت نشسته با خودش فکر کرده که خب مثلا در جامعه ما هم که اصلا به نظرم باز اینم حرف غلطیه، اتفاقیست جهان شمول، کما اینکه توی یکی دو تا از این کشورهایی هم که جایزه برد، یک اخیراً نمیدونم کجا بود، هیئت داوران گفت یکی از مشکلات عصر ما رو داره بیان میکنه، اصلا ربطی به جامعه ایران نداره، قصه جهان شمولیه. تأکید چند باره میکنم، پیشتر تیم برتون هم اینو به تصویر کشیده. فرهادی میخواسته در مورد اینکه چی مثلا مردم میان یه نفر رو قهرمان میکنن و خودشون میکشنش پایین، گفت من خب در مورد این میخوام یه فیلم بسازم، حالا بیام قصهش هم بنویسم. خب قصهش چیه؟ این از زندان اومده بیرون، میخواد طلب بده زنه، بعد اتفاقو نگاه کن، زنش تو ایستگاه اتوبوس سکه پیدا کرده، دم دسته ترین اتفاقی که یه فیلمساز یه فیلمنامه نویس میتونه بهش برسه، سکه پیدا کرده، میاد به این میده، این میره بهشون بده، بعد پشیمون میشه، میره پس میده، از تلویزیون میان مصاحبه میکنن، بعد اینطوری میشه، بعد فیلمش در میاد، بعد قبول نمیکنه، میره اینطوری میشه و تمام. قصه رو نوشته برای حرفه، در صورتی که قبلا اینجوری نبود، قصه تعریف میشد، حرف از دلش در میومد، از قصه به حرف میرسیدیم. همه این حرفایی که زدیم، اصغر فرهادی چهره ممتاز و متمایزی در سینمای ایران و به نظر میرسه که این فیلم اتفاقات خیلی خیلی ویژه‌ای در انتظارشه توی فصل جوایز و دیگه به نظرم نه افتخاری برای سینمای ایرانه، نه افتخاری برای اصغر فرهادی، چون مدت هاست این دو نفر راهشون از هم جدا شد، این دو راهشون از هم جدا شده، نه اصغر فرهادی به سینمای ایران ارتباطی داره، نه سینمای ایران به اصغر فرهادی. بنابراین به خودم اول از همه توصیه میکنم که بخوام از خدا برای قهرمان و اصغر فرهادی اتفاقات خیلی خوبی تو این چند ماه بیفته.
یه سوال دارم، یه سوالی که قبلا از هم پرسیده بودیم و دوباره جواب بدیم. بعد دیدن قهرمان ما گفتیم طرفدارای کیمیایی و مهرجویی اونقدر الکی یه دوره ازشون تعریف کردن که ضعفاشون رو بهشون نگفتن که باعث شدن اونا به ورطه امروزی بیفته. به نظرت آیا بعد دیدن قهرمان و حرفی که بعد از دیدن همه میدانن زده بودیم، اون موقع گفتیم فرهادی داره میشه مهرجویی و کیمیایی،
گفتیم فیلم بعدش
خیلی گفتیم، آیا این تعیین کنندگی به نظرت تعیین کننده بود نبود، چجوری بود؟
ببین
آیا افتاد تو دام اون یا نه؟
نه تو دام اون نیفتاد.
مرسی.
قهرمان ببین یه واقعیتی وجود داره، من حسام که اینجا نشستم و میگم آقا قهرمان به دلیل اینکه قصه عجیب غریبی نداره و تمش هم تم تکراریه برای من جذاب نیست، این نظر منه، با خودم صادق باشم.
نه نظر خیلی هست، کلن قهرمان مخالف زیاد ده.
حالا من خیلی اصلا تو این بازی نیفتادم، من احساس خودم بعد از فیلمو گفتم که من دنبال
از ده چند میدی بهش؟
به قهرمان؟ آه. حتما 7.5 میگیره.
مرسی.
حتما 7.5 میگیره قهرمان. قهرمان خیلی فیلم روپاییه. قهرمان خیلی فیلم روپاییه.
مشکل مخالفای فیلم اینه. میگم فیلم 0/10.
نه 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 نه. نه من تماما با قهرمان مخالفم. خب به همین دلیلش گفتم.
اون که آره حالا اون دلیل رو خواهی ندارم ولی تمام. امتیازت نه نه. 7.5 از 10
توی تأکید میکنم توی اجرا و توی فیلم نامه
اونا رو میدونم
شدت فیلم گردن کلفتی
ولی به فیلم به فیلم ساز احترام میذاری و معتقدی فرهادی راه کیمیایی و مهرجویی رو اصلا. چون الان اینو دارم راجبش میگم میگم بابا این تاریخ مصرفش گذشت دیگه فیلمساز ازش در نمیاد
نه تاریخ مصرفش به دلایلی میخوان بگذرونن
ولی نگذشته
بحث اینه که تاریخ مصرف اونایی که ما میگیم گذشته اونایی یعنی که جور میساختن سیمرغ میگرفتن
به زور حالا این
کار آره ولی دیگه داداش اونور آب خبری از سیمرغای اجباری و زورکی نیست
اون طرف
بر اساس شایستگی تقسیم میکنن چیزها
البته اینم قبول ندارم واقعا اسکار زیاد میشه
اسکار من کاری ندارم ولی اسکار کاری ندارم بس. من کنو دارم میگم من
اونم.
نه 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 اینو قبول ندارم
زیاد
نه
جوایز. نه من اینو قبول
ندارم نه من اصلا یه بخش بحث جوایزه که به نظر من تو خیلی جاها هنوز داره بر اساس شایستگی تقسیم میشه اسکار رو نه قبول ندارم بله اسکار اینطوری نیست گلدن گلوب و همینطور ولی یه سری از جشنواره‌ها هنوزم که هنوزه جایزه هاشون مشخص میکنه که فیلم چند مرده حلاجه. آیا کسی میتونه منکر بشه که فیلم پائولو سورنتینو امسال تو ونیز جایزه برده مثلا بر اساس یه چیزی غیر از شایستگی بوده؟
آره
من قبول ندارم.
ونیز که
من قبول ندارم
چون
حالا خواهیم دید که فیلم سورنتینو
نه اصلا فیلم سورنتینو که یه مثال ده ها مثال میشه آورد از فیلم جشنواره فیلم کن از فستیوال کن که فیلم هایی هن که واقعا نه من دوست دارم نه تو دوست داری نه حالا مخاطبا دوست دارم
من دوست ندارم یه بحثه ببین من مدت هاست یاد گرفتم که سلیقه خودم رو سلیقه خودم نگه دارم
اون که آره نه نه بحثم اینه اینکه یه فیلم شایستگی دارد یا نه
آقا من
اگزاجره میشن یه سری
من درخت
فیلم بعدن تاریخ پس میگیره
من درخت فیلم. زندگی ترانسمالیکو دوست ندارم نخل کنم گرفت فیلم بدیه
نه اونجوری نمیخوام بگم
من میخوام بگم
نه اونو که میپذیرم آره حتما یه سری چیزایی داشته که کم میشه
من میخوام بگم که هنوزه توی یه سری جشنواره بالاخص تو فضای منتقدین بین المللی دیگه از این خبرها نیست که به خاطر حالا چرت و پرتایی که میگن بحث سیاسی و گدایی جایزه و این مزخرفات اصلا اینا نیست تو ایران هم نیست که سیمرغ به زور به کسی بدن و اینطوری نیست تو خشایار سنجری اشتباه میکنی سعید عقیقی اشتباه میکنه من اشتباه میکنم 7.5 میدم نمیدونم فلان منتقد گردن کلوف اشتباه میکنه
حتی اون پشت صحنه های اون سال کنم یعنی قبول نداری
کدوم
که نخل طلا چند بار دست به دست شده بوده همون داستان خود که میگفتم به فرهادی بدیم یا به فیلم کریستیان مونجیو بدیم که یکی بلند میشه میگه اگه به فرهادی بدید من علم میکنم این کارو میکنم اون کارو میکنم میریزه به هم که مجبور میشم بدم به بیاند هیلز کریستیان مونجیو
ببین حرفم در نهایت اینه اینا هست ولی روند درخششی یک فیلم در طول فصل جوایز تا حدی این باور مثلا ما احتمالاً شاهد خواهیم بود که فیلم پل توماس اندرسون همه جوایز رو درو میکنه احتمال میدم طبیعیه که این فیلم خوبیه
و ایشالله فیلم وس اندرسون هم اینجوری باشه که من یکم روانم شد
من هیچ وقت پل توماس اندرسون دوست نداشتم
ولی
آیا میتونم بگم فیلم ساز بدیه
نه نمیشه
خیلی آدم گنده‌ایه من نیستم مخاطبش
کما اینکه پازولینی و نیستیم مخاطبش
آره.
ولی انکارش نمیشه
من اصلا نمیشه من حرفم اینه که در نهایت از این رو داشتم میگفتم که یه توصیه که به خودم دارم اینه که دعا بکنم برای فرهادی و قهرمان اتفاقای خوبی بیفته و از سینمای ایران و همه کسایی که توش درگیرن بخوام که بعد از جوایز احتمالی قهرمان زوغ زده نشن پیام تبریک نفرستن
پوستر
رو بنر نزنن به خاطر اینکه شما کسایی هستید که سینمای ایران رو به روزی رسوندید که این آثار توش داره اکران میشه. عمدتاً بله فیلمای خوب بحث کردیم هستن و همچنان هم وجود خواهند داشت، ولی همین ارتباطی به هم ندارن، نه سینمای ایران فرهادی نه فرهادی به سینمای ایران. امیدوارم که بحث ها خوب بوده باشه و حتما بیش از یک اپیزود این نمای نزدیک ادامه داره و همین.
ما چون شب زفت میکنیم،
آره،
یه شب و روزگار خوش بگیم.
آره شما من شب و روزگار خوش باید بگیم و 2:23:52 تا اینجا
ماراتونی بوده.
آره
و فقط فرهادی میتونست من و تو رو 2:30 بندازه به جون هم. الان اگه یه فیلم زیقی بود ما سر نیم ساعت فوش هم
داده بودم. بعد نکته جالب اینه، اینم بگم، حالا هی حرف تو حرفم میاد، الله اکبر،
تو من... حرفاتو بگو علی پاره میشه.
آره من نکته هم اینه که من برای خودم خیلی جالب بود از روزی که از سالن اومدم بیرون و اولین نفر به خودت وایس دادم.
آره
تا همین لحظه که این اپیزود رو ضبط کردیم مدام این چالش رو با خودم داشتم که چرا، چی میشه من به فیلمی میگم فیلم خوب ولی میخوام باهاش مخالفت کنم. به نظر میرسه این خاصیت فرهادیه
احسن.
که انتظار رو در من من مخاطب الان مخالف این فیلم خودش به حدی بالا برده که وقتی تو یه چیزی با این توضیحاتی که دادم انتظاراتم برآورده نمیشه ناراضی میشم دستش. و خب طبیعتاً برای کسایی که خیلی با فیلمش حال کردن که قضیه متفاوت. آقا ارادت دیش.
خیلی شکر،
مخلصیم، دم همتون گرم، شالا برقرار باشید همیشه. بعد از این نمای نزدیک با ادامه سینمای خشونت برمی‌گردیم به امید حق. یا علی مدد، خدا حافظ.
زبامی که برخواست و مشکل نشینن، زبامی که برخواست و مشکل نشینن.
نبایی 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 جوانی
بنازم به بزم محبت که آنجا، بنازم به بزم محبت که آنجا، یه گدایی به شاهی مقابل نشیند، گدایی به شاهی مقابل نشیند، به دنبال محمل چنان سار و گریم، به دنبال محمل چنان سار و گریم، که از گریم ناقه در گل نشیند، که از گریم ناقه در گل نشیند. دنبال محمل سبکتر قدم زن، مبادا غباری به محمل نشیند، مبادا غباری به محمل نشیند.
دوایی Thank you.
به دنبال محمل چنان زار و گریم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، که از گریه هم ناغه در گل نشینم، که از گریه هم ناغه در گل نشینم، به دنبال
دهمین اپیزود نمای نزدیک باشگاه مشتنی بود که در آذر ماه 1400 ضبط شده. خوشحال میشیم اگر اون رو دوست داشتید با دیگران هم به اشتراک بگذارید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و منتظر اپیزودهای بعدیمون باشید.